ساعت 2 به رادیو فردا گوش میکنید. جیمز ماتیس بر تلاش‌های دیپلماتیک برای افشای اهداف ایران تأکید کرد. دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری رضا شهابی فعال کارگری شد. و شماری از احزاب دست راستی اروپا کنگره عمومی در پراگ برگزار کردند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری با خبرها، گفتگو و گزارش. اول مروری بر رویدادها. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت تلاش‌های دیپلماتیک در افشای هدف و اقدام‌های ایران در منطقه برای جامعه بین‌المللی مفید است. جیمز ماتیس این سخنان را یک روز پس از نشست خبری نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل بیان کرده است. نیکی هیلی در این نشست خبری بقایای موشکی را به نمایش گذاشت که گفته می شود شورشیان حوثی در یمن آن را ماه گذشته به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض در عربستان سعودی شلیک کردند. وزیر دفاع آمریکا گفت آمریکا قصد افزایش حضور نظامی خود را در منطقه برای مقابله با ایران ندارد، اما افزود آمریکا تلاش خواهد کرد توانایی نظامی متحد خود در منطقه را برای مقابله با ایران افزایش دهد. این در حالی است که نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با رد اتهام‌های نیکی هیلی علیه ایران گفت ایران موشک به یمن نفرستاده است. در پی انتشار خبرهایی درباره سکته رضا شهابی فعال کارگری ایرانی در زندان، دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری او شد. سارا لیویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد گفت رضا شهابی را فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به زندان انداختند و اینکه بگذارند سلامت او در زندان هرچه بیشتر لطمه ببیند بسیار بی‌رحمانه است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز پنجشنبه خبر داده بود رضا شهابی عضو این سندیکا در تازه ترین ملاقات با خانواده‌اش گفته است پزشک زندان تایید کرده است که او دچار سکته خفیف شده است. رضا شهابی بارها بازداشت و زندانی شده است و از چندی پیش در اعتراض به وضعیت خود به اعتصاب قضا دست زده است. شماری از احزاب دست راستی اروپا امروز شنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک گرد آمدند تا کنگره عمومی برگزار کنند. مارین لوپن از فرانسه، خیرد ویلدرس از هلند و هانس کریستیان شتراخه از اتریش شماری از رهبران سرشناس احزاب راستگرای اروپا هستند که در این گردهمایی حضور خواهند داشت. پلیس پراگ تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف محل برگزاری این کنگره در جنوب پراگ به کار گرفته است و همزمان گروه‌های مخالف راستگرایان هم تظاهراتی در همان محل برنامه‌ریزی کردند. آزادی و دموکراسی مستقیم، حزب ضد مهاجر و اسلام ستیز چک که در تازه ترین انتخابات پارلمانی این کشور 11% از آرا را به خود اختصاص داد، میزبان کنگره روز شنبه است. به گفته یک نهاد مدافع حقوق مسیحیان در روزهای اخیر چند نوکیش مسیحی در ایران بازداشت شدند. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 به رادیو فردا گفت این 4 نوکیش مسیحی در آستانه کریسمس و در استان البرز بازداشت شدند. از اتهام و علت بازداشت این افراد خبری منتشر نشده است. 4 روز پیش خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه از بازداشت چند نفر در کرج که آنها را عناصر یکی از فرقه‌های انحرافی مسیحیت خوانده بود خبر داد. در سال‌های گذشته هم در آستانه جشن‌های مربوط به زادروز پیامبر مسیحیان گزارش‌های درباره بازداشت مسیحیان و نوکیشان در ایران منتشر شده است. می‌پردازیم به یک گفتگویی که الان تقدیم شما می شود. در حالی که رهبران آمریکا و روسیه تلفنی در مورد کره شمالی گفتگو کردند، وزیر امور خارجه آمریکا در نشست ویژه وزیران خارجه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در مورد کره شمالی در موضع قبلی خود مبنی بر مذاکره بی قید و شرط تجدید نظر کرد و گفت کره شمالی باید نشان دهد استحقاق مذاکره را دارد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، نظر او در ارتباط با پیشنهاد و شروط احتمالی آمریکا برای مذاکره را جویا شده است. جلیل روشندل:
آمریکا کره شمالی را بزرگترین خطر استراتژیک برای خودش میدونه، چون توان پرتاب موشک به اغلب نقاط آمریکا را داره و تولید بمب اتم هم که در حال انجام شدن است. بنابراین در این مرحله به نظر میرسه که اگر کره شمالی فقط بتونه جلوی زبان تهاجمی و تهدید خودش رو بگیره، آمریکا حاضر خواهد بود بشینه سر میز مذاکره و باهاش صحبت بکنه. اما بعد از اینکه مذاکرات شروع بشه، احتمالاً پیشنهادایی که آمریکا راجبش داره فکر میکنه چندان مورد قبول کره شمالی نخواهد بود و اون خودش یک بحث دیگری است. مثلا از جمله پیشنهادها این هستش که کره شمالی کاملا در ازای امتیازهای مالی خل سلاح کامل اتمی بشه و تسلیحاتشو یا متوقف بکنه و یا تحویل یک ناظر بین‌المللی بده، تقریبا مانند همون پیشنهادهایی که به ایران شد در چارچوب برجام در ازای مثلا امتیاز مالی، با این تفاوت که ایران فاقد سلاح اتمی بود و فقط توانایی اتمیش رو معامله کرد.
با توجه به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، تا چه حد امکان داره که چین و روسیه در جهت خلع سلاح کره شمالی و آری نگه داشتن منطقه از تسلیحات اتمی همکاری کنند؟
اینجا واقعا ما با دو رهیافت متفاوت مواجه هستیم. اهرام‌های چین بیشتر از روسیه است، به خاطر اینکه چین کنترل اقتصادی داره به کره شمالی، میتونه جلوی صادرات نفت رو بگیره، میتونه جلوی تبدیل نیروی انسانی کره شمالی رو در بازارهای چین و تبدیل اون به ارز بگیره، کارهای مختلفی میتونه انجام بده. در حالی که روسیه به دنبال همین مکالمه تلفنی که با پرزیدنت ترامپ داشته، معلوم شده که تازه مایله که مشارکت و مبادله اطلاعات بکنه و آیا اینکه میخواد اطلاعات آمریکا رو در اختیار بگیره یا واقعا چیزی هم داره در اختیار آمریکا قرار بده مشخص نیست. از طرف دیگه بعضی از کارهایی که چین داره انجام میده یک مقداری مشکوکه. به نظر میرسه از این بلبشوی این ماجرا داره استفاده میکنه. در بعضی از جزایری که مورد اختلاف است در دریای جنوبی چین داره ساخت سازهای نظامی میکنه. بنابراین واقعا این که چقدر این دو کشور بخوان در مورد خلع سلاح همکاری بکنن خیلی مشخص نیست، ولی اگر آمریکا بتونه به توافق برسه، اون وقت ممکنه اونها به عنوان همکاری یا بهره‌وری از این همکاری قدم پیش بگذارن.
آقای روشندل، نگرانی وقوع جنگ در منطقه تا چه حد جدیه؟
البته بستگی به مذاکرات داره. اگر که کره شمالی حاضر باشه در ازای شناسایی قدرت اتمی دست از کارهای توسعه اتمی برداره و یا اینکه بخواد کاملا خلع سلاح بشه، وضعیت فرق میکنه. ولی بعضی ها در اینجا سناریوی جنگ جهانی سوم رو مشاهده میکنن، از جمله که چین و روسیه در آسمان پکن دست به مانور نظامی ضد موشکی زدن، ضمن این که ارتش خلق چین در آبهای چین دست به مانور دریایی زده و در برابر همه اینها مانور آمریکا، کره جنوبی و ژاپن هستش که ادامه داشته و 6 بار تا به حال مانور صورت گرفته و به نوعی مانورها واکنش به اونها هستش. بنابراین یک تصویری متنوع اینجا دیده میشه بین مذاکره و جنگ.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا و تازه ترین موضع آمریکا درباره کره شمالی.
انقلاب‌های رنگی چه ویژگی‌هایی دارند و الگوی مبارزه بدون خشونت چقدر موفق است؟ راهبرد انقلابی برای ایران جواب نمیده. مضافاً برای اینکه کسانی که این حرفو میزنن به نیازهای مربوط به انقلاب واقف نیستن. برای اینکه انقلاب صورت بگیره رهبری نیاز دارید، سازمان نیاز دارید، یک ایده فکری نیاز دارید که گروهای اجتماعی رو بتونه بسیج کنه.
هیچ حکومت عقیدتی، هیچ حکومت دیکتاتوری عقیدتی، چه مذهبی و چه کمونیستی، از داخل قادر به اصلاح نیست. این رو به خصوص تصویری که میشه به عنوان پیشگام انقلاب‌های مخملی از او یاد کرد به روشنی توضیح داده و تجارب بعدی هم این قضیه رو اثبات کرده.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
ساعت 2:10:15. همایش بین المللی 4 روزه پوشش بهداشت جهانی سال 2017 در توکیو، پایتخت ژاپن، روز جمعه به کار خود پایان داد. بنابر گزارش جدید بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی که روز چهارشنبه در جریان برگزاری همایش انتشار یافت، دست کم نیمی از جمعیت کره زمین به خدمات درمانی ضروری دسترسی ندارند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در همایش بین المللی 4 روزه پوشش بهداشت جهانی سال 2017 که از روز سه‌شنبه در توکیو آغاز به کار کرد و روز جمعه به کارش پایان داد، دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش، رؤسای بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، دبیر کل صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و رهبران یا وزیران بیش از 30 کشور از جمله نخست وزیر کشور میزبان ژاپن شینزو آبه شرکت داشتند. در جریان برگزاری همایش روز چهارشنبه گزارش سالانه بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی منتشر شد که از عدم دسترسی نیمی از جمعیت زمین یا به عبارتی 3.5 میلیارد تن به خدمات بهداشتی اساسی حکایت دارد. این گزارش همچنین حاکی است 800 میلیون تن، حداقل 10% بودجه خانواده را برای خدمات درمانی خود و یا یک عضو بیمار خانواده هزینه می کنند. برای حدود 100 میلیون تن این هزینه ها آنقدر زیاد است که آنها را دچار فقر کرده و مجبور می کند با مبلغی کمتر از 1.90 دلار در روز امرار معاش کنند. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی تدروس آدهانوم قبریسوس گفت این غیر قابل قبول است که هنوز هم نیمی از جمعیت جهان پوشش خدمات درمانی ضروری ندارند و این اجتناب ناپذیر نیست، چون یک راه حل وجود دارد. به گفته وی پوشش خدمات درمانی عمومی به همه امکان خواهد داد از خدمات درمانی ضروری و اولیه برخوردار شوند بدون آنکه با مشکلات مالی دشواری دست و پنجه نرم کنند. رئیس بانک جهانی جیم یونگ کیم نیز گفت این گزارش نشان می‌دهد که اگر در زمینه ارائه پوشش بهتر خدمات درمانی و در این حال پایان دادن به فقر جدی هستند، باید بیدرنگ اقدامات لازم برای توسعه پوشش خدمات درمانی عمومی را انجام دهند. و این سرمایه گذاری در بهداشت و درمان و به طور کلی سرمایه گذاری برای مردم را بخش مهمی از ساختن سرمایه انسانی برای تضمین رشد اقتصادی فراگیر و با دوام خواند. گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی از سوی نشان می‌دهد که در عصر حاضر تعداد بیشتری از مردم از خدمات بهداشتی ضروری مثل پیشگیری از بیماری‌های مسری، بهداشت خانواده و بارداری، درمان ایدز و روش‌های مقابله با بیماری مالاریا برخوردار شدند. اما این پیشرفت‌ها بسیار ناهمگون است. در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا در مورد برخورداری از خدمات درمانی شکاف طبقاتی بزرگی وجود دارد. در کشورهای دیگر خدماتی مثل بهداشت خانواده و سلامت نوزادان بیشتر از گذشته در دسترس همگان قرار گرفته، اما فقدان حمایت مالی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها به خاطر پرداخت هزینه این خدمات تحت فشار مالی شدیدی قرار بگیرند. بی‌عدالتی در برخورداری از خدمات درمانی نه فقط بین کشورهای مختلف، بلکه در داخل هر کشور نیز به چشم می‌خورد. گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در بررسی پوشش خدمات درمانی عمومی در جهان هر سال منتشر می‌شود و هدف آن تشخیص میزان برخورداری مردم کشورهای مختلف از خدمات درمانی ضروری و اندازه‌گیری درصدی از درآمد خانواده هاست که برای این خدمات هزینه می شود.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
به سرعت به ساعت 2:30 نزدیک می شویم. تا عنوان خبرها در ساعت 2:30 15 دقیقه ترانه و موسیقی.